با مقام معظم رهبری.
طنز یک نعمت بزرگ الهی زمین، قدرت طنز، قدرت تمیزی مثل شاعری، این یک امتیازه، یک نعمته که خدای متعال به همه نداده. این هنر رو باید شکرگزاری. شکر این نعمت هم این است که این رو در جای خودش به درستی مصرف کن. اگر چنانچه اون جایی که شما می توانید از این هنر استفاده کنید برای پیشرفت هدفها، برای پیشبرد اون چیزی که ما برای کشورمون و ملتمون آرزو می کنیم و دنبالش هستیم، و این کار رو اگر نکردید این ناشکرید. انتقاد به زبان طنز اگر باشه، این بهترین نوع انتقاد کردنه.
اگر در اصل دین حب است و حب در اصل دین، بیشک به جز دلدادگی هر مذهبی مشتی خرافات است.
در نهایت نهاد مربوطه با تمام توان نمود اقدام، برد بالا به جای سطح سواد ارتفاع خطوط سیم پیام. تشکر از توجهش.
این سجده آخر نکند سجده سهو است، چندی است که این حافظه در خدمت ما نیست. ای دل بر من تا غم وام است و تورم، محراب به یاد خم ابروی شما نیست.
خیلی خوب بود، خدا انشالله این نماز از شما قبول کنه.
مرگ نزد شاعران از بینوایی بهتر است و از اما از مردم اتیوپیایی بهتر است.
معلومم نیست
شد قافیه تکرار، ولی مسئله ای نیست، چون شاعر این بیت طرفدار نظام است. داب روشن می عارفی طهارت کرد، رفته رفته به این کار زشت عادت. آقای قاسم رفیع ظاهرن یک شعری داشتن یا خاطره ای بود، قرار بود مثل که
بالاخره گنبد رو گرفتی.
اتفاقا آقا میخواستم خدمتتون همین رو تعریف کنم. تو فضای مجازی اینا که دیگه اون بچه محله امام رضا و لطفی که حضرت عالی داشتید و گفتگویی که شد، یه مقداری مردم شناخته بودن و یه دفعه آستانه قدس ما رو دعوت کرد، زمان خدا رحمت کنه آیت الله طباسی رو، توی مراسمی 4 تا ژتون زن آقای یوهناس، ما ژتونا رو داریم میدیم به ایشون که این منو بعد نشینه بگه که حالا برنامه خوش تعبیر بود. بالاخره ما این ژتونا رو گرفتم اومدم حرم، نزدیک از اون بود، گفتم میگیرم میبرم خونه دیگه 4 تا اینا. بعد دستم گرفته بودم تو حرم داشتم میرفتم، یک مادر دختر مشهدی دیدن، دختر منو شناخت، مادرش گفت مامانی همین نیست که میگه 40 سال پای سفره هر روز میگیرم میبرم خونه شو. یه دفعه هم تو ارگ داشتیم میرفتیم با خانومم، اینه که ارگ شما بهتر میدونین دیگه، مرکز خرید عقدیا و ایناست از قدیم تو مشهد. ما الان 17 سال بعد از ازدواجمون کماکان میریم ارگ تماشا میکنیم، بالاخره ویترین مغازه اینا. بعد یه بچه بغلم و یه بچه دستم، یه بنده خدا شناخت، گفت که شما این بچه محله امام رضا نیستی؟ گفتم چرا. گفت بیا برو کشید برد. دوستاش واسطه بودن، گفت اینو نگاه کن. گفت بچه محله امام رضا. هم تحویل نگرفتن، از کوتاه نیومد، خیلی آدم با اناده بود. من با تو مغازه یه خانم پشت پاشال بود، گفت زریم. گفت بله. گفت یه آقای نگاهی بکن. زریم نگاه عاقل اندسفی
به ما که میتونم بود همراهت
کنم. خانم هم جنبالم میومد اینم. خلاصه گفت که این نگاهی ببین بکن، یه نگاهی به ما کرد اینا. گفت که حالا بعد قصهشو برات تعریف کنم، شما برو دیگه. حالا اگه اجازه بدم من یک شعر کوتاه بخونم که این مدت فضا عوض بشه، صحبت جدی شنیدی. زمان جنگ بنده خدا از جبهه برای نامزدش، حالا ما مشهدی هم میگیم نمزه دیگه، یعنی که نامه می نویسه. این نامه رو خدمتتون تقدیم میکنم. ایره هیچ کس نخنه، نامه فقط مال تویه، دل وامونده ما هنوز به دنبال تویه. اگه از حال مو جویا بشی یک انج خوبه، که یر حال مو وابسته ی احوال تویه. شوای جمعه همه ناله یا زهرا دارن، مو به فکر سغرایم، فکر مو پامال تویه. بابا تو عراقی ها دشمن سرسخت موین، تو دو تا جبه همی جنگم، ایم اقبال تویه. عکس ما فرستادم ببین شاید یادت بیه، او که تیر در میکنه و گوشه اسمال تویه. مدنم خوب مدنم، خوش نداری نگام کنی، همی بیتفاوتی امده اشکال تویه. مدرم مروم یره، حمله داره شروع مره، دل واموندهی ما هنوز به اشکال تویه.
البته خطاب یره به زن، اونم زن خود، این محبود نیست.
منفی بار منفی داره؟
نه نه، بار منفی هم نداره،
بله اصلا صمیمیت هم داره.
بله، حالا یره البته بیشتر در مورد غایب به کار میره، او یره، یرگه مثلا، اما در خطاب هم گاهی به کار میره آی یره. اما به زن خودش آدم بگه آی یره، این خیلی
هنوز زنش نشده.
این احساس تعلقی که ایشون به ادبیات داره و ما به ادبیات داریم یک صمیمیت ایجاد میکنه. ضمنی که مطالعه ایشون تو حوزه ادبیات اینقدر گسترده هست که وقتی آدم یه حرفی میشنوه، من خیلی خوشم میاد وقتی بچه های ادبیات و بچه های قصه نویس میان خدمت ایشون، شروع میکنن به صحبت کردن و ایشون در مورد مثلا میگم جنگ و صلح تولستوی صحبت میکنه، مثل یک آدم متخصص تو حوزه ادبیات صحبت میکنه. این خودش صمیمیت ایجاد میکنه.
شما شنونده ویژه برنامه وطن فارسی هستید از رادیو فرهنگ. ساعت 16:08 است و یک بار دیگه اگر موافق باشید آقای قوام، من پرسش برنامه رو بگم خدمت شنوندگان عزیز. دوستان عزیز لطف کنید ابیاتی در وصف ایران سربلند بگین و به مناسبت روز جمهوری اسلامی ایران میتونید ابیاتی هم در خصوص روز جمهوری اسلامی ایران برای ما بفرمایید از دفتر شعر انقلاب. شماره تلفن های ما
220-485
بله بفرمایید
220-588-20 و سامانه پیامک 30558.
انقدر مهم بود که جفتمون با هم دیگه گفتیم،
دیگه ملکه ذهن شدیم.
بله
دیگه.
ما در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با یکی از هنرمندان محبوب کشورمون، جناب استاد امید بنام، محقق و پژوهشگر فرش دستباف، که من خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب استاد بنام، درود بر شما، نوروز فرخنده.
سلام قربان خدمت شما و شنوندگان شما، منم متقابلا تبریک میگم سال جدید، قرن جدید و سلامتی آرزو میکنم.
بله، میگن معمولا در ارتباط بیوقفه ذهن و اون ذوق و سلیقه و دست هنرمند آثار ایجاد میشه که واقعا بی نظیره و ماندگار. جناب استاد بنام، بفرمایید که روی چه طرحهایی بیشتر کار میکنید؟
قطعا ارز کنم که بنده شاگردم، اینو
خواهش میکنم، بزرگواری
متواضعانه عرض کنم. ولی اکثرا کارهای ما در حوزه قالی و طرح‌های سنتی و مواردی که در حوزه قالی آذربایجان من بیشتر فعالیت دارم، تبریز که شهر خودم هست و الان از اونجا در خدمتتونم.
بله جناب بنام، معمولا کسانی که در این زمینه کار میکنند خیلی دلشون میخواد که این پاسخ رو از زبان شما بشنوند که در طراحی چه چیزی واقعا اهمیت بیشتری داره.
واقعیتش وقتی ما قالی رو نگاه میکنیم، اولین و آخرین اتفاقی که میفته رخ قالیه و اون صورت قالی.
بله.
اونجا هم اولین اتفاق رنگ و طرح.
بله.
اگر این دو عنصر بتونن خیلی هوشمندانه با فکر کنار هم واقعا بنشینن، اون جذابیت تصویر رو به وجود میارن و مخاطب یا اون خریدار اون دست بافته ترغیب میشه.
بله.
حالا مواردی که نظیر رد شمار، نظیر ابعاد، نظیر قیمت بعدا اتفاق میفته، ولی اولین گیرایی بحث رنگ و نقش هست.
رنگ و نقش، بله. بعد از طرحهای اصیل ایرانی میتونید برای ما نام ببرید بیشتر صحبت کنید؟
بله، ما تقسیم بندی که داریم 14-15 گروه اصلی رو معمولا تقسیم بندی کردن، ولی سرشاخه ها شما میتونیم نقوش لچک تورنج، نقوش اسلیمی، نقوش شکارگاه، نقوش گلفرنگ یا نقوش درختی و انواع مختلفی که وجود داره رو نام ببریم.
بله. بعد یک پرسشی که شاید خیلی پرسش کلی باشه جناب بنام، اونم اینی که واقعا این طرح‌های شخصی اینا محفوظ هستند؟ یعنی ما قانونی داریم که بتونه رعایت بکنه و حفظ بکنه این طرح‌های شخصی رو؟
دست روی دلی قسمتی میذاریم که واقعا ما در ظاهر قانون داریم، ولی هیچ ضامن اجرایی و پیگیری و یا اتفاقی که در حوزه حق حقوق مؤلف و مصنف بایستی اتفاق بیفته واقعیتش نداره. متاسفانه.
عجب. پیشنهادی داده شده که
نمیفته. بله. و اینم خدمتتون بگم که کشورهای همسایه و یا رقیب قالی ما از این موزل قانونی که ما اول در داخل کشور داریم استفاده میبرن و کاراشون رو تولید
میکنن. البته این شامل فقط فرش نیست، خود عزیزالی مستحضرید که شامل خیلی از به هر حال کارهای ما میشه، کارهایی که میتونست منحصر به فرد باشه. بله. اما الان میبینیم که در خیلی از جای دنیا داره این همون تهیه میشه.
بله بله، دقیقا همینجوره. متاسفانه هیچ اقدامی هم اتفاق نمیفته.
بله.
از متولیش گرفته تا کسان دیگه به نوعی جز فرعیاته. هنوز فرصت رسیدگی به این بخش از این موارد که واقعا به نظر من، منی که در این حوزه فعالیت میکنم، سنگ بنای اوله. وقتی یه هنرمند تضمینی در حوزه ایده و فکر و طرحش نداشته باشه، چه انگیزه ای دیگه داره؟
دقیقاً، باید این اعتماد ایجاد بشه که همون انگیزه ای که شما فرمودید، این اشتیاق به وجود بیاد. امیدواریم واقعا، نمیدونم، یه نگاه دیگه ای به این مسئله بشه، مجدداً بررسی بشه و این حق و حقوق در واقع محفوظ بمونه. خیلی لطف کردید. اگر صحبتی باقی مونده خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، من نکته‌ای که به نظرم میاد این که ببینید قالی ما، هنر قالی و طرح و نقش قالی رو ما ایرانی‌ها به دنیا عرضه کردیم.
بله.
ولی دانش قالی و دانش فرش‌شناسی رو اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها واقعیتش به وجود آوردن. ما چند سالی است که در حوزه دانشگاه و این حوزه ها فعالیت داریم، رشته قالی داریم، بنده یک خودم فارغ التحصیل ارشد این بخش هستم، ولی متاسفانه در همونجور که جناب عالی به درستی فرمودیم، ما حقوق مؤلف و مصنف یا اون حقوق کپی رایت رو نداریم و یا اگر هم داشته باشیم اجرا نمی‌کنیم. ما در تولید محتوا هم هیچ اتفاقی متاسفانه نمی‌افته. تولید محتوا به صورت کلی عرض می‌کنم، که ما اگر در دهه 70 صادرات میلیارد دلاری رو در حوزه قالی داشتیم،
بله،
الان به زیر 40 میلیون دلار رسیده و واقعا بی تعارف، منی که دیگه نه در بخش دولتی هستم نه تعارفی دارم،
بله،
قافیه رو به کشورهای دیگه باخت.
چین هم میزنه، کشورهای دیگه هم میزنن. بله
بله،
درست.
ما بایستی ایده داشته باشیم هم در این حوزه تولید محتوا، در تبلیغات نقوشمون، رنگمون، کارهامون و یه فکر اساسی بشه که بتونیم تولید محتوا بکنیم، تبلیغ بکنیم، کاری که فعلا لاغر داریم دستمون.
بله انشاءالله.
در این حوزه هم هیچ کاری نمی‌کنیم.
انشاءالله که بشه. خیلی لطف کردید جناب بنام، خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم. براتون آرزوی توفیق و سربلندی بیشتر. سپاسگزارم از شما. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. با شما خداحافظی می‌کنم. و دوستان همچنان برنامه وطن فارسی رو میشنوید در 12 روز از بهار و نوروز زیبا. نوروز ای سروش مهربانی، تو را دوست دارم و گستردگی پیامت را.
نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد، در ده قدحی ساقی، در ده قدحی ساقی، ایام بهاران شد، در ده قدحی ساقی، در ده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. در سفره فروردین آراسته شد هر سین، در سفره فروردین آراسته شد هر سین، سنبول به طرق بازی، سنبول به طرق بازی، گوسهر غزل خم شد. همه شد صحبا، سوسن نکند قوغا، مجنون ز غم لیلا افسانه دوران شد. دردی همه صافی بود، صافی همه باقی بود، جمشید که فانی بود، شیدایی مستان شد، شیدایی مستان شد. نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد، در ده قدحی ساقی، در ده قدحی ساقی، ایام بهاران شد، در ده قدحی ساقی، در ده قدحی ساقی، ایام بهاران شد.
از اینکه رادیو فرهنگ و ویژه برنامه نوروزی وطن فارسی رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ساعت 16:19 است. بخش بعدی برنامه رو به شما تقدیم می‌کنیم، نوروز در ادب فارسی، با بیان دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن.
نوروز از منظرهای دیگر در ادبیات فارسی ظهور و بروز داشته است، از منظر فلسفی، عرفانی، طبیعتگرایی و اجتماعی. جنبه اجتماعی نوروز کمتر در اشعار گذشتگان ما ظهور و بروز داشته است، اما در دوره 40 گذشته توجه به مسائل اجتماعی در بستر نوروز بیشتر مطرح شده است و ظهور و بروز خوبی در اشعار زیبای برخی از شاعران معاصر ما داشته است. برخی از این اشعار در رابطه و مسائل اجتماعی روز است، برخی در رابطه با ایمان عصری و مسئله انتظار و مناجات عصری است، برخی در رابطه با شرایط سیاسی و مصیبت کشورهای مسلمان است. از جمله شعرهای خوب اجتماعی نوروز شعری است که شادروان خلیل الله خلیلی از شاعران بزرگ معاصر افغانستان در رابطه با نوروز سروده است. او در این شعر به مصائب اجتماعی افغانستان پرداخته است و مشکلات این سرزمین کهن جذاب را در رابطه با نوروز و فضای نوروزی طرح کرده است. گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان لب پرخنده نشاید، خون می دمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای، گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، خونین جگران را چه بیابان چه گلستان، در کشور آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه به رخسار یتیمان، وای وای، کس نیست که دوزد به تن مرد کفن، وای ای وای وطن وای، از سینه هر سنگ تو خون میدمد امروز، از خاک تو مستی و جنون میدمد امروز، آن لاله چدیده که نگون میدمد امروز، وان سبز چرا زرد و زبون میدمد امروز، سرخ است به خون پا و سر و سر و سمن، وای ای وای وطن وای. در این شعر زیبا خلیل الله خلیلی مشکلات و مصائب افغانستان عزیز را طرح کرده است. اشغال، استعمار، افراطی‌گری دینی و کشتار مردم و قتل خونریزی مردم و مقاومت مردم و شهیدان و یتیمان را طرح کرده است. در این شعر نوروز با مسائل امروز اجتماعی دوری اشغال و کشور استبداد زده با هم درگیر و همبستر و همراه می شوند. در همین رابطه در شعر معاصر ایران نیز برخی از شاعران دیگر نیز به همین جنبه نوروز و رابطه نوروز و مسائل اجتماعی نظر کردند. مثلا شاعر معاصر دکتر علیرضا قزوه در چندین شعر خوب به این موضوع پرداخته است. همچون شعری با عنوان در قلب من بهار شرمنده خداست. صبح آمده از صبح، عید آمده از عید، چون سیب سرخ عید لبخندتان رسید، پیغام دادید احوالتان خوش است، ایادکم ربی ایامکم سعید، در صبح ناگهان گل داده از جان، لبریزم از نشاط سرشارم از امید، یاران من سلام، یاران من کجاست، یاری که پر گشود، یاری که پر کشید، هر چند خسته اید در خود شکسته ایم، باید غزل سرود، باید غزل شنید، باید دوباره سوخت، باید دوباره ساخت، باید دوباره رفت، باید دوباره دید، در قلب من بهار شرمنده خداست، در چشم من بهار شرمنده شهید، در چشم من بهار شرمنده شهید. این شعر قزوه در 96 سروده است و در رابطه با خانواده شهدا، یاران شهدا تذکار می‌دهد که نوروز است و ما در سرخوشی هستیم، اما یاران شهید ما کجا هستند و ما و کشور ما چه نسبتی امروز با شهیدان دارد و چه کارهایی باید کرد. او دعوت می کند که نوروز وقت مناسبی است که ما مجددن فکر کنیم به ساختن وطن، به فداکاری برای وطن، برای ساختنی ایرانی قوی و زیبا. تا شرمنده شهیدان نباشیم. آن که در نوروز فقط به یاد خود است و راه شهیدان را فراموش کرده است، شرمنده شهیدان است، شرمنده خداست. این پیام نوروز اجتماعی علیرضا قزوه است. در شعر دیگری گفته می شود که مبارک شمایید و ما ایم آنها که دل تازه کردند در بیکرانها. مبارک مبارک سحرها، مبارک مبارک سحرها، مبارک از آنها. مبارک تر از هر مبارک شما اید، شما روشنان شب کهکشانها. شما بیگمان آیه های یقینید، مبارک یقینها، مبارک گمانها. مبارک بهاری که در برگ برگش نشانیست از جلوه بینشانها. بهاری که زیباست چون نسترنها، بهاری که قوقاست چون ارغوانها. بهاری که رویده از خون از آتش، بهاری که گل کرده از استخوانها. خدایا خدایا جوانه جوانه، خدایا جوانها، خدایا جوانها. این شعر شعر پایداری است، شعر دفاع مقدس است، شعری است که نوروز را با پایداری و دفاع مقدس از وطن عزیز پیوند داده است. نوروز را با سحر و رمضان و تهجد و مقاومت و پایداری و خدا نسبت داده است و ترابط برقرار کرده است. این شعر از شعرهای زیبایی است که همراه آن یاد خدا، مسئولیت اجتماعی، راه شهیدان، میهن، پایداری و مقاومت را فریاد میزند. نوروز آن روزی است که ما گامی نو در راه تعالی خود و وطن خود برداریم. سلام بر شهیدان، سلام بر ایران عزیز.
این بهار تازه جان.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 16:31 است و شما شنونده برنامه زنده وطن فارسی هستید از رادیو فرهنگ. همینک